و زوجین حتی آنهایی که به تازگی با هم ازدواج کرده اند بیشتر روی عادتهای بد همسرشان تمرکز کنند. یک مطالعه جدید هشدار داده است که شرایط پر استرس در زندگی میتواند باعث شود افراد بیشتر روی عادتهای بد شریک زندگیشان تمرکز کنند. محققان میگویند این موضوع حتی برای زوجهایی که هنوز در دوره مؤثر رابطه خود هستند نیز صدق میکند. مطالعات گذشته نشان دادند که شرایط استرس‌زای زندگی می‌تواند بر نحوه تعامل زوج‌ها تأثیر بگذارد، اما این مطالعه جدید نشان می‌دهد که فردی که استرس را تجربه می‌کند بیشتر متوجه رفتار منفی همسرش می‌شود. اکنون محققان بر این باورند که استرس می‌تواند بر روی توجه فوری شریک زندگی بر روی اعمال فرد تأثیر بگذارد. و چین سه ماهواره به فضا پرتاب کرد. چین سه ماهواره را سوار بر موشک حامل لانگ مارچ 6 از مرکز پرتاب ماهواره تایوان به فضا پرتاب کرد. بر اساس اعلام شرکت علوم و فناوری هوافضای چین، این کشور صبح روز سه‌شنبه یعنی 27 سپتامبر از یک موشک حامل لانگ مارچ 6 برای انتقال سه ماهواره آزمایشی به فضا استفاده کرده است. این پرتاب در ساعت 7:50 دقیقه صبح به وقت پکن انجام شد. موشک لانگ مارچ 6 از مرکز پرتاب ماهواره تایوان به فضا پرتاب شد و ماهواره های شیان 16 آ، شیان 16 بی و شیان 17 به مدار از پیش تعیین شده فرستاد. این شرکت در یک بیانیه خبری اعلام کرد موشک لانگ مارچ 6 از مرکز پرتاب ماهواره تایوان در استان شانشی به فضا پرتاب شد و به زودی ماهواره های شیان 16 آ، شیان 16 بی و شیان 17 را در مدار خود قرار خواهد داد. این ماهواره ها برای بررسی منابع زمین و جمع‌آوری داده ها برای برنامه‌ریزی ساخت و ساز شهری و پیشگیری و کاهش بلایا استفاده خواهند شد. این ماموریت 440مین پرتاب خانواده موشک های لانگ مارچ و 10مین پرواز مدل لانگ مارچ 6 بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل که اذان مغرب ساعت 5:57:03 هست. با هم میریم به استقبال اذان با صدای آقای علیرضا رضایی.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
التماس دعا داریم از همه شما خوبان در این لحظات عرفانی و ملکوتی. همکاران خوب ما در گروه خبر بخش خبری ساعت 6 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان می کنند.
خطیب نماز جمعه تهران: امنیت جمهوری اسلامی ایران قابل مسامحه نیست. واکنش طالبان و انفجار تروریستی امروز کابل: و کاظمی قمی: ایران آماده کمک به مجروحان حادثه تروریستی کابل است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس استدی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 6. خطیب نماز جمعه تهران گفت امنیت جمهوری اسلامی ایران قابل مسامحه نیست. با گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران با قدردانی از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرکوب تروریست های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق افزود، گروهگاه تروریستی در 50 تا 60 پایگاه خود در منطقه شمال عراق انواع مفاسد را ضد امنیت جمهوری اسلامی ایران انجام می دهند. با افزایش تحرکات ضد ایرانی گروهک‌های تروریستی حاضر در منطقه کردستان عراق که محلی برای حضور گروهک‌های متعدد تروریستی و تجزیه طلب ضد ایران تبدیل شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دور جدیدی از حمله‌ها را ضد این گروهک‌ها انجام داد. در همین پیوند قرارگاه حمزه سید الشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه با راکت‌های نقطه‌زن و پهپادهای انهدامی مقرهای تروریست‌های تجزیه طلب را هدف قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شنبه 24 سپتامبر هم عملیات آتشباری و توپخانه خود را ضد تروریست‌های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق آغاز کرده بود. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به حوادث اخیر ایران و سوء استفاده دشمنان و آشوبگران، حضور مردم در راهپیمایی امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را ساختن حماسه تازه‌ای در دل دشواری‌ها توسط مردم توصیف کرد و افزود ملت ایران با بصیرت، غیرت، دشمن شناسی و ترجیح مصالح ملی که حاصل 2 ماه عزاداری سید و سالار شهیدان و اربعین بود، صف خود را از فتنه‌گران جدا کرد. حاج علی اکبری با تاکید بر اینکه در حوادث اخیر نسبت به حجاب حرمت شکنی صورت گرفت، تصریح کرد دستگاه قضایی و قانونگذار باید نسبت به حجاب بانوی مسلمان و مؤمن سخت گیرانه قانونگذاری کند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با گرامی داشت یاد شهدای امنیت و دفاع از ایران در حوادث اخیر از سخنرانی عالمانه و انقلابی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قدردانی کرد. سخنگوی دولت موقت طالبان افغانستان تأکید کرد با عاملان انفجار تروریستی در مرکز آموزشی غرب کابل پایتخت این کشور برخورد می شود. صبح امروز بر اثر انفجار تروریستی در یک مرکز آموزشی در منطقه دشت برچی در غرب کابل 32 نفر کشته و 40 نفر دیگر هم زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان افغانستان امروز جمعه ضمن محکوم کردن حمله به مرکز آموزشی در غرب کابل گفت اقدامات جدی برای کشف و مجازات عاملان آن انجام خواهد شد. حمله امروز به مرکز آموزشی در غرب کابل همچنین با واکنش‌های مختلفی همراه شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت سابق افغانستان نیز در واکنش به هدف قرار گرفتن دانش آموزان گفت این کشتار قساوت‌بار کار دشمنان صلح و پیشرفت کشور است. در همین حال نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما نیز اعلام کرد سازمان ملل این ظلم و جنایت را محکوم و با همه عزاداران این حمله ابراز همدردی می کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم حمله تروریستی به یک مرکز آموزشی در غرب کابل را محکوم کرد. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. شمار کشته‌های انفجار تروریستی کابل پایتخت افغانستان به 32 نفر افزایش یافته است. پیشتر منابع خبری شمار کشته‌های انفجار تروریستی صبح امروز جمعه کابل را 20 نفر اعلام کرده بودند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، منابع افغانستانی اعلام کردند صبح امروز جمعه بر اثر انفجار تروریستی در یک مرکز آموزشی در منطقه دشت برچی در غرب کابل 32 نفر کشته و 40 نفر دیگر هم زخم برداشتند. این انفجار هنگام برگزاری امتحان در این مکان آموزشی رخ داده است. سفارت ایران در کابل وقوع انفجار در یک مرکز آموزشی که منجر به شهادت عده‌ای از دانش آموزان افغانستانی شد را محکوم کرد. سفارت ایران در کابل در توییتی نوشت سفارت جمهوری اسلامی ایران وقوع حادثه ددمنشانه و تروریستی در غرب کابل که منجر به شهادت و جراحت شماری از مردم بیگناه به ویژه دختران و پسران دانش آموز افغانستانی گردید را شدیداً محکوم نموده و مراتب تسلیت خود را به بازماندگان این حادثه جانسوز اعلام می نماید. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از آمادگی ایران برای هر گونه مساعدت به مجروحان حمله تروریستی به مرکز آموزشی در غرب کابل خبر داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در تماس تلفنی با قلندر عباد وزیر بهداشت حکومت موقت طالبان از آمادگی همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مجروحان حمله تروریستی به مرکز آموزشی در غرب کابل خبر داد. کاظمی قومی با محکوم کردن حمله تروریستی به مرکز آموزشی کابل از شهادت شمار زیادی از دانشپژوهان افغانستانی ابراز تأسف شدید کرد و از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای انتقال مجروحان به ایران خبر داد. رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن محکوم کردن ادامه حملات تروریستی علیه مسلمانان در افغانستان از جامعه بین‌المللی خواست دولت افغانستان را با حفاظت از جان همه شهروندان این ملت از هر طایفه و مذهبی که باشند وادار کند. اصخایی میکنم با گزارش ایسنا سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در واکنش به ادامه حملات تروریستی علیه مسلمانان در افغانستان گفت در افغانستان هنوز تروریسم تکفیری از نبود حمایت و اقدامات بازدارنده و قاطع دولتی و سکوت بین‌المللی استفاده می کند تا بر سیاهی جنایات خود علیه یک طیف مشخص از جامعه بیفزاید. رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود تازه ترین این جنایات که لکه ننگی بر جبین بشریت است حمله ددمنشانه به پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام از طایفه هزاره در کابل است که ده ها شهید و زخمی از میان شرکت کنندگان در یک برنامه آموزشی را در پی داشت. رهبر جریان صدر عراق هم گروه طالبان را مسئول انفجارهای متوالی در افغانستان و هدف قرار دادن شیعیان این کشور دانست. با گزارش شبکه سومریه نیوز در پی انفجار امروز کابل مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در توییتی نوشت کدام دولت است که نمیتواند از ملتش حفاظت کند؟ یا کدام دولت است که فقط تماشاگر انفجارهای هفتگی است که شیعیان را هدف قرار داده است؟ آری، این دولت طالبان است. صدر افزود من از نجف اشرف طالبان را مسئول انفجارهایی می دانم که در برهه کنونی برادران شیعه در افغانستان را هدف گرفته و هیچ بعید نیست در آینده برادران سنی افغانستانی را نیز که عقیدهشان همسو با طالبان است هدف قرار دهد. مقتدی صدر تصریح کرد به طور کلی طالبان یا عمدن سکوت کرده و نسبت به آنچه رخ می‌دهد رضایت دارد یا اینکه ناتوان در حفاظت از ملت افغانستان است. بنابراین جامعه بین‌الملل باید برای پایان دادن به درد و رنج این مردم مداخله کند، چرا که این ملت خواستار زندگی بودند اما سرنوشتشان با مرگ گره خورده است. سخنگوی وزارت خارجه چین اتخاذ موضع واقع‌گرایانه جامعه جهانی را درباره دولت موقت طالبان افغانستان خواستار شد. گروه طالبان از 15 اوت سال 2021 با کنار زدن دولت محمد اشرف غنی در افغانستان به قدرت رسیده است، اما هنوز جامعه جهانی و کشورهای جهان دولت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. تشکیل دولت فراگیر از جمله شروط اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن این دولت است. با گزارش امروز خبرگزاری تسنیم، وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت افغانستان در یک دوره مهم گذار از هرج و مرج به نظم است، اما تهدیدات تروریستی هنوز از بین نرفته است. از این رو اتخاذ موضع واقع‌گرایانه جامعه جهانی درباره دولت موقت طالبان در افغانستان ضروری است. وانگ وین بین همچنین ضمن تاکید بر حفظ حقوق مردم افغانستان از جامعه جهانی خواست تا تعامل با دولت موقت طالبان را حفظ کند و کمک‌های بشر دوستانه و توسعه‌ای به این کشور را افزایش دهد. پیش از این گنگ شوانگ معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل هم گفت جامعه جهانی باید به صورت عملی با طالبان وارد تعامل شود و برای تشکیل دولت فراگیر در این کشور کمک کند. این دیپلمات چینایی همچنین تاکید کرد نباید از تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای فشار به دولت موقت طالبان استفاده شود. خطیب نماز جمعه تهران: امنیت جمهوری اسلامی ایران قابل مسامحه نیست. واکنش طالبان به انفجار تروریستی امروز کابل. و کاظمی قمی: ایران آماده کمک به مجروحان حادثه تروریستی کابل است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری به وقت کابل به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. کشته شدن عده‌ای در اثر انفجار تروریستی در کابل، عنوان گفتگوی همکارم آقای سروری با آقای مختاری آگاه مسائل سیاسی است که دعوت میکنم شنونده باشید.
طالبا همواره ادعا داشتن که تأمین امنیت میکنن و از گروه های تروریستی در این کشور خبری نیست، در حال اینکه ما شاهد جنایات مختلفی از سوی جنایتکاران و دهشت افغانان از جمله داعشی ها شاهد هستیم در کشور و مملکت، و اینها گویای این حقیقت هست که طالبان نتوانست امنیت کافی و لازم را در کشور تامین بکنه و این اولین مورد هم نیست. موارد مختلفی در گذشته بود، در هفته های گذشته، ماه های گذشته ما شاهد انتحار و انفجار در مساجد، در مراکز مذهبی، در مراکز دینی بودیم و این مخصوصا مراکز فرهنگی که در گذشتن بارها از روی داعشی ها مورد حمله قرار گرفت و عده زیادی از عزیزان ما به شهادت رسیدن. در این قضیه هم باز هم ما شاهدی یک فاجعه بزرگ در یک مرکز علمی فرهنگی هستیم که عده زیادی از نیروهای جوان و تحصیل کرده و فرهنگی جامعه ما به خاک و خون کشیده شد. اینا حاکی از این است که طالبا به وعده هایی که دادن و به ادعایی کردن نتوانستن به او عمل بکنه و باید این حقیقت را بپذیره که در طول یک بیش از یک سالی که بر افغانستان حاکم هستند و مسلط هستند، نتوانستن امنیت واقعی را در کشور نه به لحاظ نظامی، نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی برای مردم افغانستان فراهم بکنه. چون امنیت تنها بحث نظامی و بحث حفظ جان نیست، بلکه بحث امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی و اینها هم در دایره امنیت قابل ارزیابی است که متاسفانه طالبا در هیچ عرصه نتوانستن این خواسته های ملی و یکی از ابتدایی ترین حقوق مردم افغانستان را تأمین بکنه که باید اونها در نسبت به این قضایا پاسخگو باشند.
جناب مختاری، شما اصرارتون روی مسئله است که طالبان نتونستن امنیت را در داخل افغانستان تأمین بکنن علارغم وعده هایی که به هر حال در یک سال گذشته اینا برای تأمین امنیت دادن. این تحلیل هم وجود داره که اصولا خود طالبان بستر را برای گروه های تروریستی در داخل افغانستان فراهم میکنن. ما شاهد رشد گروه های تروریستی در داخل افغانستان هستیم و اصولا بخشی از بدنه طالبان اینا بسیار مرتبط هستن با گروه های تروریستی. ارزیابی شما در ارتباط با این تحلیل چی است؟
طبیعی گروه طالبان تا دیروز خودشان هم دقیقاً همین اعمال را مرتکب میشدن و انجام میدادن و از همین نیروها هنوزم برخورداره و حتی یک فرقه یا یک دسته بسیار بزرگی از نظامیانشان با نام بالاخره کسایی که عملیات انتحاری انجام میدن یا به تعبیر اونها عملیات استشهادی هنوز در بدنه بخش نظامی اونها وجود داره و در بسیار از عملیات های گذشته ما شاهد بودیم که اونها با هماهنگی داعشی ها این عملیات رو انجام میدادن و قطعا این ارتباط و این روند همچنان خب پابرجاست به دلیل حضور نیروهای تروریستی مثل القاعده و غیره که مجموع اینها حاکی از این است که در حقیقت میتونه بخشی از بدنه حکومت فعلی هم دستندرکار این قضیه باشه با اهداف مختلفی ممکنه این کار صورت بگیره. شاید یک هدف این باشه که از این طریق شاید اینا بخواهند باشخواهی از جامعه جهانی بکنند که اگر چنانچه اونها این حکومت و نظام را به رسمیت نشناسند و طبعا زمینه رشد گروه های تروریستی در این کشور به شدت فراهم هست و اینها میتوانند یک عامل ایزایی برای کل دنیا بوده باشه و بتوانه افغانستان را مرکز پرورش تروریستا قرار بدن و از این طریق دنیا را تهدید بکنن و با این وسیله بخوان از دنیا باجگیری بکنن برای به رسمیت شناختنشان. لذا ممکنه این هم یک تحلیل بوده باشه، ولی برداشت بنده غیر از اینه که طالبان نتوانسته اونگونه که باید و شاید بر اوضاع مسلط بوده باشه، حتی بین خودشان مشکل دارن، دو دستگی همچنان به شدت وجود داره و گروه های تروریستی دیگر از این دو دستگی دارن استفاده میکنن و بالاخره دست به اقدامات میزنن و نیروهای خودشان رو پرورش میدن و اقدامات عملیاتی انجام میدن در جای جای افغانستان و از این طریق حضور خودشان و اقتدار خودشان رو به نمایش میذارن.
خب این که طالبان نتونستن بر اوضاع در داخل افغانستان مسلط شوند، خصوصا در زمینه مسائل امنیتی که خب شاهد انفجارها هستیم، وضعیت اقتصادی افغانستان را خیلی خوب می‌دانیم که در چه شرایط هست، اینا وعده دادن در ارتباط با بحث مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر که این مثلا در داخل افغانستان همچنان لاینحل باقی مانده و گزارش‌هایی وجود داره مبنی بر افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان. مجموعه این مسائلی که در داخل افغانستان داره می‌گذره جامعه جهانی را نسبت به حکومت طالبان در داخل افغانستان بدبین‌تر نخواهد کرد و شانس بر رسمیت شناختن اینا رو کمتر نخواهد کرد؟
طبعا این یک چیزی طبیعی است، اگر تا کنون هم بر رسمیت شناخته نشده به دلیل همین سیاست ها و رفتار و منیش طالبان بوده، ولی شاید چیزی بالاتر از این بوده باشه که اساساً برخی از قدرت‌های جهانی مثل آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی برای نیل به اهداف خودشان و برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک سیاسی خودشان و برای تثبیت هژمونی خودشان یک افغانستان عاری از ثبات لازم دارند و سعی می‌کنن در هر دوره چند ساله یا چند دهه یک پروژه روی دست بگیرن و در راستای اهداف خودشان از اون پروژه ها بهره بگیرند، که خب همونطوری که دولت های گذشته تحت عنوان دولت های دموکراتیک و دوره دموکراسی در حقیقت یک پروژه بود که اونها مدیریت کردن و زمانش به سر رسید و اون پروژه را رها کردن، پروژه بعدی که طالبان بار دیگر روی دست گرفتن فعلا از این پروژه در راستای منافع سیاسی خودشان استفاده میکنه و طبعا طالبان یک پروژه جدید هست که عمر طولانی نخواهد کرد، بلکه در یک دوره خاصی را اینها ممکنه دوام داشته باشه. قطعا بهانه های دیگه ایجاد میشه، گروه های دیگه پرورش پیدا میکنه به وسیله قدرت های غربی و مخصوصا آمریکایی ها و این امر طبعا سبب میشه که این حکومت از هم فرو بپاشه و بدیلی برای او در نظر گرفته بشه.
خب این بدیل میتونه که داعش باشه؟
البته ممکنه داعش باشه یا هر گروه دیگه باشه. داعش به دلیل این که در افغانستان زمینه رشد چندانی نداره و همینطور سابقه خوبی نداره ممکنه حالا تحت نام داعش نبوده باشه، شاید تحت نام ها و عنوان های دیگه گروه های دیگه ساخته بشه که بدیلی برای طالبان در نظر گرفته بشه و بالاخره باز یک سیستم جدیدی دیگه روی دست گرفته بشه. طبعا چون مردم افغانستان از خود اراده ای نداره و نمیتونه تصمیم بگیرن، ملت کلا مستعصل شده، اقتصاد فلج شده، نخبگان کشور کاملا کشور رو ترک کرده، بالاخره یک گروهی که تجربه حکومتی ندارن با یک اندیشه منجمدی که بالاخره با شرایط روز قابل اتفاق نیست نمیتوانه این دوام زیادی داشته باشه جز این که به عنوان یک ابزار و وسیله و در حد یک پروژه از او کار گرفته بشه تا یک مدت مشخص و معینی.
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درباره افزایش کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هشدار داد. این در حالی است که گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان از 15 اوت 2021 از جامعه جهانی خواست که برای ریشه‌کن کردن کشت کوکنار و یافتن کشت جایگزین به منظور جلوگیری از تولید تریاک با آنها همکاری کنند تا کشت آن را به صفر برسانند، اما هنوز کاملا موفق نشده است. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، گادا ویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه در نشست شورای امنیت از جامعه جهانی خواست برای مبارزه تولید و قاچاق مواد مخدر تلاش کنند. ویلی گفت گزارش این اداره در رابطه با میزان کشت کوکنار، تولید تریاک و هروئین در یک سال گذشته در افغانستان نیز از روی تخمین آماده شد و ماه آینده اعلام خواهد شد. در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد که به نشست شورای امنیت این سازمان ارائه شد، نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر کشورهای منطقه شاهد کشف محموله‌های کلان قاچاق مواد مخدر بودند که از افغانستان صادر شده است. افغانستان یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین تولیدکنندگان تریاک در جهان است. بیش از 4 میلیون از مردم افغانستان نیز معتاد به مواد مخدر شدند و بیش از 500 هزار نفر از مردم نیز درگیر تجارت، کاشت و استحصال مواد مخدر هستند. در این باره همکارم سروری نظرات آقای سلجوقی آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که به اتفاق می‌شنویم.
اصلا امو بخش مالی تمام جریانهای تروریستی در هر کشور که باشه منابع گویا قاچاق و جرمی اقتصادی است، از جمله در افغانستان. فعلا هم در افغانستان، خصوصا در حوزه جنوب افغانستان، قاچاق و پروسس مواد مخدر به شدت جریان دارد که حتی به طبع افزایش چنین پروسسی امروز باندهای مافیایی در داخل ولایت هرات و سایل ولایات هم به صورت علنی و گسترده به قاچاق مواد مخدر دست میزنند. کشت مواد مخدر در این سالها در حوزه جنوب که همچنان به شدت خود وجود داشته، این حال هم وجود داره. تمام این صحبت ها به خاطر جلب اعتماد کشت دنیا برای آمادگی جهت مبارزه بر علیه کشت و پروسس قاچاق مواد مخدر از جانب امارت اسلامی، اما به صورت عملی کاملا قاچاقبران فربهتر از گذشته شدند و چه بهتر که چنین فرمان باعث گران شدن و قیمت شدن مواد مخدر شده، یعنی حداقل به 5 تا 6 برابر قیمت گذشته آنها افزایش شده و گاهی هم گفته می شود به 10 تا 20 برابر. لذا مواد مخدر بر به تعقیب فرمان کاملا قیمت از او افزایش پیدا کرد و بازارش نیز گرمتر شده است. اما کشت مواد مخدر در تعداد از ولایات افغانستان به شمول ولایات اوده شمال از جانب ادارات مبارزه بر علیه مواد مخدر ممنوع شده و یا محدود شده و منع گردیده، اما در حوزه جنوب که اقتصاد جرمی در آنجا در حقیقت گرداننده چرخ بازار سازه جنوب افغانستان است و همچنین از مالیه از او بنیه گروه های تروریستی کاملا فربهتر از گذشته شده اند، همچنان جریان دارد. دنیا آنچه که بر اساس تحقیقات خود قضاوت می کنه کاملا بجا و صحیح است. هیچ گونه کارخانه و همچنین لابراتوار پروسس مواد مخدر محدود نشده کارش و تا کنون هم متوقف نشده چنین پروسسی، همچنان ادامه داره، خصوصا در حوزه جنوب هلمند، قندهار و ارزگان و همچنین ولایت فرا و بخشای از نیمروز. بله متاسفانه هم حالا وجود داره. نگرانی جامعه ملل کاملا بجا هست و اراده جدی برای جلوگیری و توقف از کشت، پروسس و قاچاق هم محسوس نیست. در حوزه شعار اینا بوده است، قاچاقباران هم آزادانه از گذشته به پروسس و قاچاق آن میپردازند و نرخ آن هم نیز چندین برابر افزایش پیدا کرد.
خب آقای دکتر، اینو میدونیم که طالبان به دنبال مشروعیت بین المللی هستند و دنبال این هستن که جامعه بین‌المللی اینا رو به رسمیت بشناسه. اگر اینا به صورت جدی با کشت و قاچاق مواد مخدر و همینطور پروسس مواد مخدر در داخل افغانستان مبارزه نکنن، که شما اشاره میکنین اراده جدی برای این مبارزه وجود نداره، به لحاظ مشروعیت بین‌المللی طالبان را زیر سوال نمیبره و کار اینا رو سخت‌تر نخواهد کرد؟
هر روز که از اداره امارت میگذره بی‌اعتمادی دنیا به دلیل این که آنچه که انجام میدن و آنچه میگوین بیشتر آشکار میشه. ایمن الظواهری در کابل کشته میشه و گروه های دهشت افکن پاکستانی و تاجیکی و ازبکی و ایقرها هم در درون افغانستان زیر جلد همین ساختار سیاسی به نام امارت همچنان به شدت سربازگیری میکنن. دنیا از اینها خبر داره. شکایت پاکستان شکایت بجا هست، شکایت تاجیکستان ابتداد از کشورهای دیگر به جا هست. بدون شک گروه های تروریستی در افغانستان سربازگیری می کنند. اگر این بسترها برای سربازگیری آنها محدود شده است و یا نفی شده است، چرا این شکایت ها وجود دارد و هر روز انفجارهایی که ما شاهد از او هستیم؟ به این دلیل آنچه که طالب ها در مبارزه بر علیه تروریسم وعده داده اند که انجام نشد، دنیا بی اعتماد شد. حالا هم سلسله منع و قطع کشت و پروسس و قاچاق مواد مخدرم هذا القیاس. به می خاطرم هست که دنیا آنچه که به صورت میدانی ببینه و آنچه که وعده های از جانب رهبری حاکمیت فعلی گفته میشه تفاوت میبینن، بدون شک بیشتر بی اعتماد میشن و نمی سبب میشه که این مشروعیت منطقی و بین ملی پیدا نکنن و این نامشروعیت سبب میشه که حکومت به معنای واقعی در افغانستان شکل نگیره و یک اداره باشه که بدون شک اگر چنین ادامه پیدا بکنه عواقب بسیار بده در انتظار مردم افغانستان خواهد.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. خبرهای پایانی امروز و امشب در ساعت 7:30 به وقت کابل خواهد بود. شبتان بخیر.
تشکر میکنیم از شما شنونده های محترم و همچنین همکاران خوبمان در واحد خبر. برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
افغانستان
خارج ساختن شد. افکار سیاسی مختلف بیاید در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار بیموقعی
شکست مختلف
خانه برای خود آمریکایی ها فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه دارن.
افغانستان در هفته ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت، امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. حدودا 15 دقیقه خدمتان خواهیم بود. اما نخست عناوین مهم برنامه. ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل. قدردانی طالبان افغانستان از مهمان نوازی ایران. و واکنش ها به حذف عنوان فارسی دانشگاه از سردر دانشگاه های افغانستان. خب شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. اما در جریان این هفته نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان برگزار شد. در این نشست فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان یونما با انتقاد از بی‌عملی طالبان در قبال حقوق مردم به ویژه دختران و زنان افغانستان گفت که ممکن است صبر جامعه جهانی در مورد تعامل با طالبان تمام شود. همچنین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وزیر خارجه تاجیکستان گفت که وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده و نخست وزیر پاکستان هم از تبدیل شدن افغانستان به مکان امن تروریست ها در مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت. در رابطه با این موضوع نظر محترم سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان را پرسیدیم.
خوب موضع‌گیری کشورهای همسایه نسبت به واقعی افغانستان بسته به زاویه ایست که اونها به مسائل افغانستان میکنند. اون چرا که پاکستانی ها میگویند با اون چی که مقامات دوشنبه میگویند ممکن هست که از نظر محتوا یکی باشه، ولی از زاویه دیدی که به مسائل افغانستان نگاه میکنند متفاوت هست و در نتیجه اثرات متفاوت بر وضعیت افغانستان داره. پاکستانی ها مشکلی با گروه های تروریستی ندارند، بلکه خودشان حمایتگر گروه های تروریستی و بلکه مادر گروه های تروریستی در افغانستان هستند. بنابراین زمانی که پاکستان از افزایش گروه های تروریستی در افغانستان صحبت میکنه، منظورش این نیست که از وجود گروه های تروریستی ابراز نگرانی بکند، بلکه به دنبال این هست که با مدیریت گروه های تروریستی در واقع فضای افغانستان را به سمت جدیدی هل بده و کنترل بکنه و مدیریت بکنه مسائل افغانستان را. اما اگر تاجیکستان نگرانی خودش را از گروه های تروریستی ابراز میکنه، این نگرانی جدی است و احساس تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه این هست که گروه های تروریستی از جغرافیای افغانستان اونها را تهدید خواهند کرد و گرفتاری ها و مشکلاتی برای اونها بوده خواهند آورد. بنابراین این زاویه دید کشورها نسبت به افغانستان باید مورد توجه قرار بگیره تا ما بفهمیم که عمق استراتژیک و نگاه اونها کشورها چی است.
شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری در کابل گفت که افغانها فراموشکار نیستند و در زمان مناسب پاداش نیکی کشورهای همسایه را به خاطر پذیرایی از مهاجران افغانستانی خواهند داد. آقای استانکزی گفت
از کشور اسلامی ایران و پاکستان که یک تعداد میلیون ها مهاجر ما در اوجا زندگی میکنند و اینا به مدت تقریبا 40 سال مهماندار از اونا بودن، ما از دو کشور اسلامی بسیار متشکر هستیم و ممنون هستیم که اینا با مهاجرین ما روی خوب کردن و ما باز هم از هر دو کشور تقاضای میره داریم که با مهاجرین ما تا وقت روی بشری و اسلامی خود دوام بدن تا کشور افغانستان ما با پای استاد نشه و این مهاجرین پس زمینه ازی برشان مساعد نشه که پس با کشور خود بیان. اما حقوق بشری و حقوق اسلامی را کشان مراد بکنن و امراشان حوصله بکنن و انشاءالله قوم افغان، افغانها مردمی هستند که پاداش ازی را باز انشاءالله اگر وقتش آمد بهشان خواهد داد.
شیر محمد عباس استانکزی همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران نه تنها بر اساس حسن همجواری بلکه به موجب اشتراکات تمدنی، فرهنگی و زبانی همواره پذیرای مهاجران افغانستان بوده و همه دولت‌های حاکم در این کشور قدردان لطف مردم و دولت ایران بودند. اما آنچه در این میان بیشتر مورد توجه مردم و محافل منطقه‌ای قرار دارد زندگی مهاجران افغانستانی در شهرها و در کنار مردم ایران بوده که باعث شده مهاجران افغانستانی نه تنها احساس تنهایی و غریبی نکنند، بلکه در مشاغل مختلف موفق به مهارت آموزی های گسترده شوند. سید حسین حسینی کارشناس افغانستانی هم در این باره گفته مردم ایران مانند برادران و خواهران خود از مهاجران افغانستانی پذیرایی کردند و هیچگاه آنها در کم نبودند که احساس حقارت کنند. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما در جریان این هفته رسانه‌های افغانستان به نقل از ایندیپندنت فارسی گزارش دادند که جمعی از سیاستمداران کهنه‌کار افغانستانی مانند زلمه خلیلزاد، حامد کرزی و عبدالله عبدالله که بر تعامل با طالبان از طریق مذاکره تاکید دارند، تلاش میکنند که جبهه ضد طالبان به رهبری احمد مسعود را از هر طریق ممکن تضعیف کنند. در این باره نظر محترم سال محمد سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان را پرسیدیم.
تمام جناح‌ها سیاسی دخیل در قضیه افغانستان، هم از کشورهای همسایه ما و هم چنین گروه‌های اجتماعی سیاسی در افغانستان، بیشتر طرفدار حل سیاسی بحران در افغانستان هم. هر کدام به نوبه خود تلاش میکنند تا طالب ها مساعد و مستعد گفتگو برای حل بحران بسازند. اما طالب ها تا کنون چیزی را به نام بحران در افغانستان نمیشناسند و تا به حال هم به نام حل سیاسی و تعهد به تصدیق توافقنامه دوحه هم ابراز نداشتند. جانب جریان های مقاومتگرا بدون شک میخواهند از طریق فشار به عنوان یک قوه طالب ها همونطور که خود اینا گفتند مجبور بکنند تا ای که به حکومت مشارکت ملی و همچنین گفتگومان و صلح اجتماعی وادار بکنند. از جانب آقای خلیلزاد به عنوان یک نقطه عطف در موفقیت های کرانه که میتوانست به دست بیاره، موضوع تطبیق توافقنامه دوحه را اقامه کرده. آقای دکتر عبدالله و سایر سیاسیون هم همه اینا خواهان ایجاد و آغاز یک گفتمان ملی هستند برای حل مشکل در افغانستان. بدون شک طالب ها زیر فشار صحبت های رهبران سیاسی دولت ها در جلسه 78 جلسه سازمان ملل متحد و به گونه هم کشورهای حاشیه افغانستان هر کدام نگرانی خود را از تمرکز گروه های طلوسی در افغانستان اعلام کردند که به گونه ای فشار بوده بالای طالب ها تا طالب ها آماده باشن برای در گفتگوی سیاسی جرای حل بحران در افغانستان تا اینکه دیگر افغانستان به جغرافیای جنگ جدید مبدل نشه و همچنین به قانون تربیه و پرورش گروه های طلوسی.
خیلی سپاسگزارم. همچنان در خدمتتان هستیم. نیروهای طالبان در یک ماه اخیر واژه دانشگاه را از لوحه های دانشگاه های هرات، غزنی، بلخ، تخار و بغلان حذف کردند. طبق گزارش رسانه های افغانستان، گروه طالبان اعلام کردند که تنها واژه پوهنتون در قانون آمده. در این باره از محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر افغانستانی پرسیدیم که استناد طالبان به کدام قانون بوده است.
عرض کنم خدمت شما که در اینجا دو تا بحث قابل طرح هست. یکی از اینها این هست که آیا این که مسئله به طبق قانون باید عمل بشه، کدوم قانون در این مورد گفته شده؟ قانون اساسی آیا منظور هست؟ و اگر قانون اساسی هست که ما بعد از طالبان که در زمان جدید ما ندیدیم قانون اساسی در افغانستان تصویب شده باشه. آخه قانون اساسی در زمان حکومت حامد کرزی تصویب شد. اگر بحث قانون اساسی هست، دیده شه که آیا طالبان همه مواد قانون اساسی قبول داره؟ چون بالاخره وقتی آدم خب میگه قانون ما اینه در مملکت و این قانون باید مو به مو اجرا بشه، باید همه امور قانون مطابق و اجرا بشه. در قانون اساسی افغانستان میگه ما رئیس جمهور داریم، ما دولت داریم، رئیس جمهور بر اساس انتخابات باید تعیین بشه. مثلا فرض میگیم حکومت افغانستان ریاستی هست، یک سلسله خصوصیاتی داره، اقوام افغانستان این حقوق را دارن، مذاهب این حقوق را دارن، دموکراسی به این شکل هست، تجمعات این رقم است، مطبوعات این رقم است. همه این مسائل توسط طالبان نقض شده. اصلا خود اصل جمهوریت افغانستان الان نقض شده و چیزی به نام امارت گذاشته شده. حالا این مسئله قابل طرحه که این امارت در کجای قانون آمده؟ اگر بر اساس قانون باید باشه، خب باید امارت رو قرار عوض بکنن و بر اساس قانون اساسی افغانستان جمهوریت بگذارن. میبینی که اصلا قانونی رو استناد میکنن که خود نسلها علیه قانون و حکومتی که قانون عمل میکرده جنگیدن، حکومت سرنگون کردن و گفتن که ما این حکومت قبول نداریم. و بعد به قانون اساسی که آخرین بار در زمان این حکومت تدوین شده استناد کردن، خب او هم فقط در این مورد خاص. حالا دیده شد فقط در موردی که مسئله زبان فارسی و پشتو مطرحه، چرا در بندهای دیگر قانون مطرح نمیشه؟ معلوم میشه که خب این میتونه یک دلایل و مسائل دیگری داشت. یک موضوع دیگر هم در اینجا هست که برفرض که در افغانستان بگیم که یک قانون همین چیز رو میگه. در افغانستان قانون اساسی یک چندین مورد مباحث تبعیض آمیز در مورد زبان داره. اتفاقا در همون زمانی که قانون اساسی تدوین میشد هم بحث بود که چرا سرود ملی افغانستان به زبان پشتو باید باشه الزاماً. خیلی مخالف این بودن. یعنی این هم هست که خود قانون ما هم قانونی نیست که واقعا با صورت عادلانه با رأی و دیدگاه عموم مردم تدوین شده باشه.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که برنامه تا این لحظه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشم. اما آخرین مطلب این که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان از آمادگی ها برای آغاز کار عملی پروژه تاپی خبر داده. همکار ما زهرا سلطانی در کابل گزارشی دارد در همین باره.
ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت موقت طالبان با رئیس اجرایی شرکت خط لوله گاز تاپی و سفیر ترکمنستان در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت طالبان با تاکید بر آغاز و تطبیق کار عملی پروژه تاپی گفته است که حکومت موقت طالبان آماده همکاری برای تطبیق این پروژه است. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان عصمت الله برهان نیز میگوید انتظار می رود کار پروژه تاپی در ماه اکتبر سال جاری میلادی در افغانستان آغاز شود. از سوی دیگر هم رئیس روابط اقتصادی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان شفیع اعظم می گوید قرار است گروهی از آگاهان در این زمینه به ترکمنستان بروند و در مورد کار عملی پروژه تاپی با مقامات ترکمنی دیدار و گفتگو کنند. با این حال آگاهان مسائل اقتصادی میگویند به دلیل مشکلات جدی و رقابت‌ها میان پاکستان و هند این پروژه به یک پروژه خیالی تبدیل شده است و تا زمانی که این اختلافات حل نشود این پروژه آغاز نخواهد شد. صحرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. سپاسگزارم از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
صمیمی و همیشگی، امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم همینک شنونده برنامه منجی باشید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرد نشین، تا به چیک انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم.
Thank you.
هوشمندان در قسمت گذشته با استفاده از دلایل متعدد به این پرسش پاسخ دادیم که چگونه امکان دارد که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف عمری چنین طولانی داشته باشد. اما سوال دیگری که از همان ابتدای غیبت کوتاه آن حضرت مطرح بود و با غیبت بلند مدت ایشان باعث ابهام بیشتری شد آن بود که اصولاً امام و رهبری که غایب باشد و در جامعه حضور نداشته باشد چگونه میتواند مردم را هدایت کند و بر امت اسلامی تأثیر بگذارد؟ علما و اندیشمندان مسلمان با روشنبینی و تکیه بر قرآن و احادیث این شبهه را نیز با دلایل گوناگون پاسخ دادند. در مدت غیبت کوتاه یا صغرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ایشان از نظرها غایب شدند و تنها توسط نمایندگان خاص خیش با مردم در ارتباط بودند. اما با آغاز غیبت طولانی آن بزرگوار این ارتباط نیز قطع شد. با این حال باید توجه داشت که با وجود غیبت و ظاهر نبودن امام مهدی ایشان در میان مردم حضور دارد و همین حضور برکاتی دارد. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: سوگند به خدا در چنین دوره‌ای حجت خدا در بین مردم و در کوچه و بازار آنها در حال رفت آمد خواهد بود و وی حرفهای مردم را خواهد چنید. او مردم را خواهد دید ولی آنها تا زمان معینی که خداوند مقرر کرده است قادر به دیدن آن حضرت نخواهند بود. پس پروردگار جهان حضرت مهدی را به منظور در امان ماندن از سوء قصد دشمنان و تا آماده شدن مردم برای حکومت جهانی و عدالت گستر وی از دیدگان آنها پنهان کرده است. به همین دلیل آن حضرت را بقیت الله نامیدند، یعنی کسی که خداوند برای برپایی چنین حکومت مقدسی برگزیده و باقی نگاه داشته است. دوستان، دانستن این نکته نیز ضروری است که غیبت پدیده‌ای نیست که فقط در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف اتفاق افتاده باشد، بلکه برخی پیامبران الهی نیز به دلایل مختلف غیبت‌های کوتاه یا طولانی داشتند. حضرت عیسی علیه السلام هنگامی که مخالفان قصد دستگیری و اعدام وی را داشتند با اراده خداوند به آسمان رفت و از دیده‌ها پنهان شد و به همراه امام زمان ظهور خواهد کرد. حضرت خضر و حضرت الیاس نیز هنوز در پرده غیبت هستند. از دیگر پیامبران الهی که مدتی از قوم خود غایب بودند میتوان به حضرت ابراهیم، حضرت موسی، عزیر و یونس علیهم السلام اشاره کرد. البته پیداست که اگر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حاضر و دارای قدرت اداره حکومت و هدایت مردم بود، زندگی آنها را متحول می کرد. اما بنابر حکمت و تدبیر الهی تا زمان معین از دیدگان مردم نهان است و به همین علت تأثیر گذاری ایشان بر جامعه و افراد چندان زیاد نیست.
ما تا حالا امام زمانمون نیومده چون مضطرانه دعا نکردیم. گناهکار هستیم یا نه؟ قوم بنی اسرائیل وقتی نشستن 40 روز پشت سر هم دعا کردن، زجه زدن، 170 سال ظهور حضرت موسی جلو افتاد. امام صادق علیه السلام فرمود شما همین کار رو بکنید نتیجه میگیرید، ظهور جلو خواهد افتاد. ظهور اگر جلو نیفتد چه خواهد شد؟ اینقدر بلا بر سر ما خواهد آمد تا در اثر بلا زجه بزنیم و ظهور رخ بدهد. از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه پرسیدن میشه ظهور قبل از اینکه عالم پر از ظلم و جور بشود اتفاق بیفتد؟ فرمود بله، یک شرط داره. یه شرط داره که ظهور قبل از اینکه عالم پر از ظلم بشود رخ بدهد، و آن این است که مؤمنین مضطرانه دعا کنند برای فرج. از این ور شما اضطرار از سر معرفت پیدا بکنید و زجه بزنید در خانه خداوند متعال، میدونید چقدر قتلها و کشتارها کم خواهد شد.